بسم الله الرحمن الرحیم. و یصلح و ان یجعل التصور به نوع ما مبدعا للتصدیق لان کل مصدق به متصور و لیس کل متصور مصدقا به. با این بیانی که ایشون فرمودن معلوم شد که غرض از این کتاب که کتاب برهان هست معرفی موادی است، یعنی تصدیقاتی است که میتونه برهان از اونها تشکیل بشه. حالا از صحبت سر همین و همینطور مبادی حد را، یعنی اون تصوراتی که مجموعش میتونه یک تصور تامی از یک ماهیت به ما بده. خب در اینجا این سوال پیش میاد که بنابراین باید بگن کتاب البرهان والحد، در صورتی که اسمش کتاب البرهانه و بعد از باب قیاس هم ما اومدیم در تصدیقات داریم صحبت میکنیم، این دیگه ذکر تصورات و حد و اینا اینجا چه مناسبت داره؟ چرا اینا دو تا کتاب نکردن؟ یک کتاب الحدی داشته باشیم در جای خودش در باب تصورات بحث کنه، یک کتاب البرهانی هم داشته باشیم اونم در جای خودش بعد از قیاس بحث بشه. این دوتا را خلط کردن و اسمش را گذاشتن کتاب البرهان با این که مطالب حد هم در اینجا بیان میشه، این چه مناسبت داره؟ ایشون در این قسمت میخوان که جواب این سؤال ها بده. میفرمایند که تصور اولا مبدا تصدیقه، یعنی تا ما تصوری نداشته باشیم تصدیقی نمیتونیم داشته باشیم. بنابراین ما وقتی میخواییم مبادی برهان رو معرفی کنیم که چجور تصدیقاتی باید باشن، باید بگیم از چجور تصوراتی هم باید تشکیل بشن. پس این نکته را داشته باشید که اساسا تصور مبدا اون به تصدیق. اضافه کنید برای مطلب این که اون قضایایی را که شما میخواد در برهان قرار بدید و ازش نتیجه گیری بکنید، خود این قضایا با این که قضیه هم و تصدیق هم، ولی باید این تصدیق را شما تصور کنید و برای این که معلوم بشه که این یقینی هست باید ببینید که این قضیه ذهنیه شما مطابق با واقع و نفس الامر است. که یک قضیه یقینی بود این که ما علم داشته باشیم به ثبوت شیعی درای شیعی، ثبوت محمودی درای موضوعی و بدانیم که محال از چنین نباشد و این ناچار قضیه خواهد بود مطابق با نفس الامر. پس ما باید مطابقت این قضیه را با نفس الامر بدانیم تا یقین فلسفی بهش داشته باشیم تا بتونم بشه مبدا برهان. خب وقتی ما میخوایم بدانیم که این قضیه مطابق با واقع است، خود این قضیه را باید چکار کنیم؟ باید تصور کنیم. این قضیه با این که از موضوع محمول تشکیل شده، اما یک نظر تصوری هم باید بهش بکنیم تا بعد به اون تصور تصدیق کنیم. خود قضیه میگه که الانسان و حیوانون، این بیش از این نیست و این تصدیقه، حکم به ثبوت حیوانیت برای انسان. اما وقتی ما میخوام بگیم که این قضیه مطابق با نفس الامر است، یک قضیه جدیدی پیدا میشه که هذه القضیه مطابقت لنفس الامر. هذه القضیه کدوم قضیه؟ الانسان حیوانون. پس ما خود این قضیه را باید با یک نظر دیگری تصور کنیم. یکی از کارهای ذهنه که میتونه تصدیقات را باز برگرده بهش نظر تصوری بکنه و تا ما این تصور را نکنیم نمیتونیم مطابقتش رو با واقع احراز کنیم و یقین مضاعف، علم مضاعف که همون یقینی باشه که تعریف کردیم پیدا کنیم. بنابراین ما برای احراز این که قضیه مطابق با واقع است، احتیاج به تصور اون قضیه داریم. اینها مجموعاً علت این میشه که ما در مبادی برهان صحبت از تصورات بکنیم، اما نه هر تصوری. ما اینجا که میاریم از بعض تصورات کتاب الحد، یعنی کتاب البرهان، حدم رو درش میگنجونیم، یک سلسله تصورات خاصی است که در تصدیقات به درد ما میخورن، نه هر تصوری. سایر تصورات از اینجا طرد میشه، طرح میشه، ما کاری باش نداریم. پس در اینجا ما اصالتا نظرمون به برهان است و چون برهان از قضایایی تشکیل میشه که حالا میخوام موادش رو معرفی کنیم و این مواد احتیاجی به تصور داره، این است که درباره حد هم ضمناً صحبت میکنیم. پس با اینکه این کتاب کتاب البرهان نامیده شده، ولی در واقع کتاب البرهان و الحد هر دوست. یصلح ان یجعل التصور به نوع ما مبدأ للتصدیق، میتوان تصور را به نحوی مبدأ تصدیق دانست. چطور؟ لأن کل مصدق به متصور. منظور از مبدأ چیه؟ یعنی چیزی که اون ذل مبدأ برش متوقفه. ما میگیم این مبدأ فلان شیء است، یعنی اون به این احتیاج داره، اما این به اون احتیاجی نداره. مبدأ اینه. تصورات طوری هستن که تصدیق برش متوقفه، اما خودشون متوقف بر تصدیق نیستن. پس تصور مبدأ تصدیق است، نه تصدیق مبدأ تصور. ولیس کل متصور مصدقا به. اگر بنا بود هر متصوری هم مصدقون به باشه، اینا هیچ کدوم مبدأ هم دیگه نبودن، در عرض هم بودن، هم این به اون احتیاج داره، همون دهیم. اما اینجور که نیست. تصدیق به تصور احتیاج داره، تصور که به تصدیق احتیاج نداره. پس تصدیق تصور میشه مبدأ برای تصدیق. حالا چطوره که تصور احتیاج به تصدیق نداره؟ فَإِنَّ مَعَانِيَ الْأَلْفَاظِ الْمُفْرَدَةِ والالفاظ المركبه التي ليس تركيبها تركيب قول جازم كلها متصوره وليست مصدقه. لفظ مفردی که به شما القا میشه، میگید زید، امر، انسان، حمار، یه معنی ازش تصور میکنید، هیچ تصدیقی هم نمیکنید. پس تصور هست و تصدیق نیست. یا ترکیباتی که به صورت قول جازم نیست. این قول جازم تعریفی است که برای قضیه کردن. شیخ کتابی که در باب قضایا بحث میکنه اسمش گذاشته کتاب العباره. عباره را که همون قضیه باشه به اصطلاح ما، اون رو تعریف میکنه به قول جازمون، قولی که درش جزم باشد. اگر ترکیب باشه اما قول جازم نباشد، همون که ما میگیم اسناد خبری داشته باشه است یصح السکوت و علیه و این حرفا، این هم چیزیست. قول جازم یعنی یه چیزی را که القا میکنن اعتقاد و اذعان و جزم توشه که بله این اینجوره. اما اگر یه ترکیبی بود که این توش در نمیومد، مثل غلام و زیدن، این ترکیبیست ولی توش قول جازمی نیست، عبارت نیست، قضیه نیست، الفاظیست مرکب، اما ترکیبش ترکیب قول جازم نیست. اینها هم متصور هستند ولی تصدیق ندارن، ولی ایست به مصدق کداشت.
اون تصور میدونیم یه قضیه،
این حالا بعدش، این جمله بعدی. بلل اقوال جازمتو قد تو تصور و یصدق بها. قول جازمی که خودش تصدیق است، باز بر میگردیم ما این قول جازم رو دوباره تصور میکنیم و یک تصدیقی میاریم روی اون تصور، میگیم هذه القضیه که عبارت از الانسان حیوانون، این قضیه صادقتون مطابقتون به نفس الامر. برای اینکه تصدیق کنیم به مطابقتش با نفس الامر باید تصورش کنیم. بل الاقوال الجازمه، هم یل انسان حیوانون که عبارت هست و ترکیبش هم ترکیب قول جازم است. هم اینها هم قد تتصور و یصدق به ها ولیکن یکون ذالک من وجهین. این دو جور است که ما یک قضیه را تصور بکنیم. اما تصور گفتیم تتصور و یصدق به ها، تصورش از این جهته تصور میکنیم که معناش قائم الفنس، این الانسان حیوانان را به عنوان یک قضیه ذهنیه تصور میکنیم، اصلا کار نداریم به خارج، میگیم الانسان حیوانان چیه؟ قضیهتون خود این که یک معناییست قائم به نفس، این را تصورش میکنیم، به عبارت دیگر نظر استقلالی به خود علم میکنیم، خود این را نگاهش میکنیم که الان تو ذهن من چیه؟ الانسان حیوانان. نه نه خودت قضیه رو میگیم، حاضر قضیه آخر خود یک معناییست، خود معنای مستقلی نیست، معنای رابطه. اما تصور فمن جهت ان معنای این قضیه قائمون فی نفس که قول کرد انسان ایوانه. خب حالا تصورش که کردیم چجور تقسیم تصدیقش میکنیم؟ تصدیق به چی میخواییم بکنیم؟ و همه تصدیق فلان معناها مضاف الی حال شیء فی نفسه، معنای این قضیه را نسبت میدیم به شیء فی نفس خودش، به اسم نفس الامر این شیء چی هست، نه انسان الانسان حیوانی که من تصور کردم در ذهن منه. انسان واقعی فی نفس الامر آیا حیوان هست یا نیست؟ اون وقت تصدیق میکنم به چی؟ به انهو کما تصور، آنچنان است که تصور شده است. انسان واقعی فی نفس الامر حیوان است، همینطور که من تصور کردم که الانسان حیوانون. ای انهو کما حصلت منهو منهو صورت معقولت من نسبت او قد بین حده ها، یعنی در واقع هم آنچنان است که صورت معقولش در ذهن من هست و نسبتی که واقع بین دو حد هست، بین موضوع و محمول. کما این که من اینجور تصور کردم، کذالک الحال لحده ها فی الوجود فی نفس الام، آنچنان که من این قضیه را در ذهن تصور کردم که موضوعی هست، محمولی داره، نسبتی داره، فی نفس الام را همینجوره. این نقطه ای که اینجا گذاشته، این نقطه بیجاست. آدم خیال میکنه که مطلب به اینجا تمام شده، در صورت که اینجور نیست. ای انهو کما حصلت من حصورتون معقولتون من نسبتن اوقت بین حده ها، کذالک الحال لحده ها فی الوجود فی نفس الام، همچنان که در قضیه معقوله طرفینی دارد و این نسبت اونا به هم ربط میده، فی نفس الام رو همچنین هست. خب فاذا کان هذا هکذا، حالا که مطلب اینجوری شد که تصور از مبادی تصدیق است، خود تصدیق هم را باید تصور کنیم. فیشبه ان یکون التصدیق به وجه ما که تمام للتصور، که انه تصور خودش هنوز ناقصه، تصدیق که میشه همون تصور تام میشه، یه چیزی باید بهش زمینه بشه تا یک واحد تام می به وجود بیاد. و تکون و سایر و اصناف تصورات التي لا تنفع في التصديق مطرحه في العلوم. مثل این است که شما میگید سر متمم بدن است، بدن یه چیز دیگه است، سر هم یه چیز دیگه است، اما برای اینکه انسان یک موجود تام می باشد، پیکر بدون سر نمیشه، یعنی بیگانه نیست، که تمام است یعنی بیگانه از تصدیق نیست. اگر بخواد وجود داشته باشه یک واقعیتی به نام تصدیق، احتیاج به تصور داره، از اینجا شروع میشه، باید تصور کنیم و دنبالش هم تصدیق کنیم تا یک علم مطابق نفس هم پیدا کنیم. اما این را بدونید که سایر اصناف تصوراتی که نفعی برای تصدیق ندارن، اونها در علوم ازش بحثی نمیشه، مطرحتن فی العلوم. و انما یطلب منها فی العلوم ما یعین فی التصدیق. ما در علوم دنبال اون تصوراتی میگردیم که به درد تصدیق بخوره. تصوراتی که هیچ وقت تصدیق به کار نمیاد ما به اونها کاری نداریم. فاذا کان هذا هکذا، حالا که اینجور شد، فیجوز ان یکون انما نسب هذا الکتاب الی القیاس دون الحد به ان سمی کتاب البرهان لهذا المعنا. علت اینکه این کتاب را کتاب برهان گفتن نه کتاب حد و برهان، به خاطر همینه که اون چه تام است تصدیقه و تصور مبدا است برای تصدیق، مقدمه است برای تصدیق، اصالت نداره. اینه که اسم کتاب را به چیزی گذاشتن که متناسب با اون علم تام است که تصدیق باشه. بله؟
یه تصوری
که از تو دیدن بله؟ شما تصور میکنید شریک الباری تصدیق را میخواد کنید، بله. حالا یه وقت نظر اینه که لزومی نداره، شما الان شما تصور میکنید کارتر را در کاخش در فرانسه بهش دردی هم نمیست. به قول ایشون تصورات جعلی که آدمی که درد و سر داشته باشه تصورشون بیشتر اینه. پس علت تسمیه میتونه این باشه که تکیه روی برهان است، تصور مقدمه برای برهانه، اما در واقع در این کتاب هم از حد بحث میشه هم برهان. و اما فی الحقیقه فهو کتاب البرهان و الحد معن. و اذا ذکرنا غرض الکتاب و هو افادت و طرق الموقعت تصدیق الیقینی و تصور الحقیقی، نتیجه این شد که ما غرض از این کتاب رو شناختیم. غرض از این کتاب چیه؟ دادن راه‌هایی که ما را به تصدیق یقینی و تصور حقیقی می‌رساند. این کتاب اینو می‌خواد به ما افاده کنه. بنابراین می‌تونیم بگیم منفعت این کتاب چیه؟ فمنفعت الکتاب ظاهرتون و هو التوسل الى العلوم اليقينيه و التصورات الحقيقيه النافعه لنا. منفعتش میشه این که بتوانیم ما تصدیقات حقیقی پیدا کنیم و تصورات نافع. بلکه این تصوراتی که میگیم اینجا نه تنها نافع است بلکه ضروری است. الا نافعه لنا بل از ضروریت لنا، به خاطر اینکه ما وقتی میخوام شروع کنیم در استدلال و برهان اقامه کنیم بدون تصور نمیشه، ضرورت داره باید تصور کنیم. پس نه تنها ما مفید است که تصورات را بشناسیم بلکه لازم است. اذا شرعنا فی استعمال هذه الاله التي هي المنطق و اخذنا نزن به میزانها العلوم النظریه والعملیه معا. منطق را میزان هم میگن، یعنی باید چیزهای دیگه رو با این سنجید، با این علم سنجید. وقتی ما شروع کردیم به سنجیدن، اخذنا نزن، شروع کردیم که وضع میکنیم بسنجیم علوم نظریه و عملیه را با این میزان، هر دو یعنی منطق به درد علوم عملیه هم میخوره، پس احتیاج به تصورات هم خواهیم داشت. علم اخلاق، سیاست، تدبیر منزل، بله اونا هم استدلالی هست دیگه. به نظر فلاسفه قدیم اینا علومی هستن استدلالی و قابل بحث. الفصل ثانی فی مرتبت کتاب البرهان. خب فهمیدیم که فایده کتاب برهان خوندن چیه؟ خب حالا اینو کجا باید بحث کرد؟ می فرمایند که ما تا به حال کتاب هایی که در منطق بحث کردیم تقریبا در اینها ترتیب طبیعی رعایت شده، به این صورت که ما اول از مفردات بحث کردیم، مفاهیم بسیط، بعد از مرکبات. خب طبیعی است که تا از مفردات بحث نکنیم نوبت به مرکبات نمی رسید، چون مرکبات از مفردات تشکیل میشه. پس تقدیم مفردات بر مرکبات ترتیبی بوده تدریج. در مرکبات اول بحث عبارت رو کردیم، قضایا را، و بعد بحث قیاس را. این هم ترتیبی طبیعی است، برای اینکه قیاس قول مؤلف است، ترکیب ثانوی دارد، یعنی ترکیبی است روی ترکیب. تا ترکیب اولیش روشن نشه نوبت ترکیب ثانوی نمیرسه. تا ما قضیه رو نشناسیم جای بحث در قیاس نیست. پس این هم یک ترکیب طبیعی است. قیاس را مقدم داشتیم بر این علومی که حالا میخوام بحث بکنیم. این هم ترکیب طبیعی است، برای اینکه اینا هر کدوم یک نوع خاصی است از قیاس. برهان یه نوع قیاس است، جدل نوع دیگری از قیاسه، و همینطور خطابه و اینا. تا ما اصل قیاس را ندانیم و شرایطش را نفهمیم نوبت به انهای خاصش نمیرسه. پس تا اینجا ترکیبی که رعایت شده ترکیب طبیعی بوده. آیا بین این اقسام انهای تعلیمی که برهان و جدل و خطابه و اینا، بین اینها هم ترتیب طبیعی وجود دارد؟ که حتما ما باید از این نقطه شروع کنیم که رعایت ترتیب طبیعی شده باشه، یا نه هر کدوم میشه اول بحث کرد بر اون یکی را. ایشون میفرمان نه، ترتیبی که واقعا ضرورت داشته باشه، یکی مقدم بر دیگری باشه، وجود نداره. ما میتونیم از اول شروع کنیم، از شعر بحث کنیم. دانستن قیاس شعری نه کمک میکنه برای شناختن برهان و نه متوقف بر شناختن برهان، یعنی نه لزومی داره تقدیمش نه لزومی داره تأخیرش. یا فرض کنید خطابه از زن برای توجیه توده مردم هست و مبتنی بر زنیاته. خب زنیات اول بحث کنیم یا یقینیات؟ نه زنیات متوقف بر یقینیات، نه یقینیات متوقف بر زنیات. اون یه دسته از قضایا سنمی دارد کنند. ترکیب طبیعی بین خطابه و برهان هم وجود نمید. پس اینا رو هر کدوم میشه، حتی جدل را هم ممکن اول از جدل بحث کنیم بعد از برهان. ولی یک نکته هست که تقدیم برهان را توجیه میکنیم، و اون اینه که ما اصلا غرض اصلیمون از علم منطق چی بود؟ غرض اصلیمون از این بود که ما مجهولات تصوری و تصدیقی را به دست بیاریم. مجهولات تصدیقی را که میخواستیم کشف کنیم، میخواستیم کشفی کنیم که مطابق با واقع باشه یا نه، میخواد باشه میخواد نباشه. ما میخواستیم واقعیات را به دست بیاریم. پس هدف اصلی ما برهانه، اونه که برای ما مهمه. اون چه به درد ما میخوره در علوم براهین است، ولی خطابه که به درد علوم نمیخوره. چون غرض اهم متعلق به برهان است، از این جهت اولا اینه که ما برهان را مقدم میدانیم، بعد سایر کتاب ها را. جدل اشبه به برهان، بعدش مثلا خطابه و اینا بعدتر. ولی اینطور نیست که ضرورتی اقتضا کند تقدیم برهان را، فقط میتوان ترجیحی براش قائل. اینا بخونید: ان الفنون التي سلفت، اون فنون گذشته، این اجزای منطق را شیخ فن بهش اطلاق میکنه، فن مفردات، فن قضایا، فن قیاس. فنونی که گذشته هست، سلف اکثرها على نهج طبیعی من الترتیب، یک ترتیب طبیعی درش رعایت شده. اما میگه اکثرها، به خاطر اینکه در بعضی از کتابهای منطقی که گذشته احتمالاً نظر شیخ به این بوده که بعضی ها همچون رابطه منطقی نداره، بلکه اصلا میشه گفت که از منطق بودنش مسلم نیست. چون یکی از فنونی که قبلا بحث شده فن قاطیغوریاسه، مقولات عرش. مقولات عرش اصلا مسلم نیست که اصلا منطق باشه، چه بسا بحث فلسفی حساب بیان. ولی خب این را جز کتابای منطقی ترتیب داده بودن، گویا فورفوریوس بوده که کتابای ارسطو را تنظیم کرده بوده، این را جز کتابای منطقی حساب کرده.
چرا این نمیش
چیه؟ بله؟ چرا این نمیش قاطیغوریاس بله. شاید نظر شیخ به این باشه که همه این کتاب ها اینطور نیست که ترجمه طبیعی داشته باشه، میگه سلف اکثرها. فکان من حق الفن الذی فی البصائد، مثلا حالا توضیح میده که چطور ترتیب طبیعی بوده. خب ما بصائد را مقدم بر مرکبات داشتیم، این ترتیب طبیعیش هم این بوده، حق بصائدی بوده که مقدم باشه بر مرکبات. قضایا را مقدم داشتیم بر قیاس، قضیه جزء قیاس هست، مثل اینکه مفردات جزء مرکبات هست مقدم میشد، قضیه هم جزء قیاس هست باید مقدم میشد. و من حق الفن الذی فی ترکیب الاول الجازم ان یقدم علی الذی فی القیاس، این تعریفی است که برای قضیه میکنن، ترکیب جازم اول هم میگن تا اشتباه نشه با قیاس، چون قیاس هم یه ترکیبی است، اما ترکیب و ترکیبه. ترکیب اول یعنی اونی که ابتداعا از بصائد ترکیب به وجود میاد، ترکیب اولی که جازم هم هست که جذب را در قضیه شرط میدونن، یعنی همون نسبت تام خبری به اصطلاح. اون کتابی که در ترکیب اول جازم است، یعنی کتاب العباره، حقش این بود که ان یقدم علی الذی فی القیاس. و همینطور تقدیم قیاس بر برهان و سایر انهای تعلیمی تعلیمیه، این هم مقدم بوده. کان من حق الفن الذی فی القیاس المطلق ان یقدم علی القیاسات الخاصه، تا اصل قیاس ما ندونیم، شرایطش رو ندونیم، قیاس برهانی اینا جای بحثش نیست. تا اینجا پس ترتیب صحیح بود. بله، ظاهراً این مطلب تمام نباشه، به ظن بنده ایشون اشتباه فرموده. بعض القضایا الحمدیه چی؟ ترکیب اول جازم بعض القضایا الحمدیه. ما اصلا کتابی به نام بعض القضایا الحمدیه نداریم، فنی نداریم که بر بعض القضایا الحمدیه باشه. و ما تازه این بعض مشخص نمی کنه چه جور قضایی؟ اصلا تعریف قضیه این از القول الجازم کتاب العباره شیخ رو ببینید، اصلا تعریف قضیه عبارت از عبارت قول جازمه، تعریفش اینه. ظاهرن ایشون اشتباه فرمود. خب تا اینجا ترتیب طبیعی بوده. اما هذه الفنون التي انتقلنا اليها، این فنونی که فعلا وارد بحث شدیم، برهان و جدل و خطاب و اینا چطور؟ فمن الجائز ان يقدم بعضها على بعض، هر کدوم میشه بر دیگری مقدم داد. وليس الى شيء من التراتيب والاوضاع حاجه ضروريه. خب چند جور میتونید شما ترتیب رعایت کنید؟ اول برهان باشه بعد جدل بعد خطاب، نه اول جدل باشه بعد خطاب بعد برهان، مغالطه شعر، همه اینا تقسیم ترتیبای مختلفی میتونید شما در نظر بگیرید. هیچ کدام از این ترتیب ها و وضعها احتیاج ضروری بهش نیست، یعنی علت تعیین کننده ای نداره. لکن الاشبه ان یکون المعلم الاول رتب هذا الفن الذي في البرهان قبل سائر الفنون، لان الغرض الافضل في جميع ما سلف و في القياس نفسه هو التوسل الى كسب الحق واليقين. چنین می نماید که معلم اول این فن را مقدم داشته بر سایر فنون، به خاطر اینکه غرض افضل در هر چه گذشته و حتی در باب قیاس این بود که ما تحصیل یقین بکنیم، و تحصیل یقین با برهان حاصل میشه. فی جمیع ما سلف، یعنی از اول مفردات که شروع کردیم ما دنبال تصدیق یقینی میگردیم، و حتی در خود قیاس هم چی بوده غرض؟ هو توسل الی کسب الحق و الیقین، و هذا الغرض یفیده هذا الفن، برهان است که این غرض رو تأمین میکنه دون سایر الفنون. البته درباره این که آیا معلم اول خودش کتاب برهان اول نوشته یا نه، حرفایی از بعضی از مورخین فلسفه معتقدند که ایشون کتاب جدل را اول نوشته بود، و این بعد در ترتیبات بعدی به این صورت در اومد. ول اولا فی کل شیء ان یقدم الاهم، چون غرض مهمتر به برهان تعلق میگیره، اولا هم این است که ما اهم را مقدم بدانیم. و ان یصرف الشغل الى الفرد قبل النفل، اول فریضه بعد نافله. برای ما برهان واجب است اما اونا دیگه مستحبه، پس اول کار واجبون رو انجام بدیم، اگه فرصت رسید مستحب رو انجام میدیم، اگر نه که بیش. فاما ما یفیده سائر الفنون فکأنه من الامور التي ينتفع ببعضها في الامور المدنیت المشترکه. خب سایر فنون اگه به درد نمیخوره، خب پس چرا اصلا بحث میکنید؟ اگه بعد به درد میخوره چطور شما اثبات میکنید که این فرض است و اونا نه؟ اون یه واجبی است، اون یه واجبی. میگن که برهان همه جا برای همه کس به درد میخوره. ما که دنبال یقین میگردیم، اگه هیچ کس در عالم نباشه، خود ما میخوایم مطلب یقینی داشته باشیم، به چی احتیاج داریم؟ به برهان احتیاج. جدل و شعر و خطابه غرض ما رو تامین نمی‌کنه. خطابه برای اینکه جمهور مردم را به طرف یک هدفی سیر بدیم در مسائل اجتماعی، در انقلاب، اونجا برهان به درد نمی‌خوره. شما بخواد داره عوام مردم شما اثبات بکنید مسائل برهانی رو، هیچ کدومشون سر در نمیارن چی میگید، ناقادر تعقیب می‌کنه. اونجا خطابه به درد می‌خوره، سخنران باید حرف بزنه مردم رو تحریک کنه. گاهی شعر به درد می‌خوره، تخیلات مردم باید تحریک کرد، در جنگ حماسه به درد میخوره. اینا چیزای مفیدی است، اما کجا؟ در مسائل اشتراکی، مسائل مدنی، اجتماعی. اما به درد خود آدم به تنهایی اینا نمیخوره. پس اینا مفیدن، ما هم باید ازشون استفاده کنیم، هر کدوم هم جایی داره، اما کدومش اهم است؟ اول اینه که ما حق را میخوام بشناسیم، کسی دیگری باشه یا نباشه با ما با بحث بکنه یا نکنه، خودمون میخوام حق رو بشناسیم. این که مهم است، چیزیست که عام است و به درد هر شخصی میخوره صرف نظر از مسائل اجتماعی. پس چون غرض اهم به برهان تعلق میگیره، یک مقدمه. و اما ما یفیده سائر الفنون فکأنه من الامور التي، ببینید شیخ با اون همه عظمتی که داره این چقدر تعبیراتش احتیاط آمیزی. فل اشبه لکن الاشبه علیکم، باز میگه فکر نهو، یه آدمی که پخته میشه بعد از 40-50 سال استخون کرد گردن تو فلسفه، اون وقت اینجوری میشه. اما آدمی که خام، نخیر ما ثابت کردیم همه دیگه دروغ است، فلسفه غلط کردن، بی خود گفتن، اون مال خامی. حالا وقتی پخته شد آروم میشه، این برج و بروجی ها اینا مال خامی. زندان بوده ایشون که شکارا نمیشه، املاع کرده برای شاگرد ایشون، وزیر بعد از وزارتش بوده. حالا اواخرشو نمیدونم، ولی در بعد نوجوان نبوده. و هم فهم ما یفیده سایر الفنون، در اشارات هم همینطوره که اشارات بیا آخرین کتاب شیده، همش الاشبه که انله کذا. فهم ما یفیده سایر الفنون فکه انله من الامور التي ينتفع ببعضها. حالا اینو شیخ حتما یقین داره، خودش مطلب هم همینه، منظورم در نحوه تعبیره، نه اینکه شیخ داری مطلب شک داره، این روشنه. برهان به درد همه فرد تنهایی میخوره، برهان امور اجتماعی به درد میخوره، جدل در مقابل خصم، خطابه برای عموم مردم، این چه روشنیه. اما پختگی و تواضعی را که عالم پیدا میکنه، نحوه بیانش اینجوره، یه فکن نهو گویا اینجور باشه، به نظر میرسه اینجوره، الاشبه و کذا. فکأنه من الامور التي ينتفع ببعضها في الامور المدنيه المشتركه دون استفاده الكمالات الخاصيه. بعضی از اینها رو میشه ازش استفاده کرد در امور مدنیه ای که اشتراک داره بین انسانها، در مقام مسائل اجتماعی که مشترک بین انسانها پیدا میشه، دون استفاده الكمالات الخاصيه. فایدش کمال خاص به خود انسان نیست، الا ما یتعلم من علا سبیل ما یتعلم و شر و لیحذر. مغالطه اینجوری، اونا دیگه به درد اجتماع میخوره. مغالطه که به درد اجتماع نمیخوره دیگه. بله، خاصیه یعنی اون چه مربوط به خاص در شخص خود آدم. بله، بعضی چیزاش هست که ما میآموزیم، اما این از قبیل یتعلم و شر و لیحذر است، یعنی غرض اصلی به اونها تعلق نمیگیره، غرض بتبع است. ما مغالطه رو میآموزیم تا بدونیم قیاس غلط چه جوره توش نیفتیم. در واقع مجموع این پنج نحو تعلیم، برهان و جدل و خطاب و اینا، دو قسمت است. بعضیشون به درد شخص هم به تنهایی برای علم خودش، برای کمال خودش به درد میخوره، بعضی نمیخوره. جدل و خطاب و شعر به درد مسائل اجتماعی میخوره. اما راجع به یقین خود آدم، هم برهان مفید است هم مغالطه. اما برهان برای اینکه یاد بگیریم تا عمل کنیم، برهان اقامه کنیم، مغالطه برای اینکه یاد بگیریم تا این کارو نکنیم، درش واقع نشیم. بین این دو تا کدوم مقدمه؟ اون که اصالتا مطلوبه خود برهان است، پس برهان باید مقدمه. خب حالا یک کسی بگه خب شما اثبات کردید اونها کمال مشترک، این کمال خاص. خب اول کمالات اشتراکی را بگید، چه دلیل میشه برای اینکه برهان باید مقدم باشه؟ ولی کمال خاص قبل از کمال مشترک. تا آدم خودش صالح نباشه نمیتونه اجتماع را اصلاح بکنه. و ذالک، خب باز یه تفصیلی میده. چطور ما گفتیم مال استفاده کمالات مشترکه؟ میگه بعضی از این انهای قیاس هست که یتعلم لیتحرزم، این که مغالطه هست. بعضها لیرتاغ بهی او لیکبح بهی معاند الحق. فن جدل گفتن دو تا فایده داره. یکی این که آدمی که هنوز قدرت اقامه برهان نداره، برهان را به صورت تمرینی از مقدمات مشهوره تشکیل بده تا تمرین پیدا بکنه، ذهنش آشنا بشه که چجور باید قضایا را با هم ترکیب کرد. جدل در واقع یک تمرینی است برای برهان. این دو تا فایده را برای جدل ذکر کرده. و بعضها یعنی جدل، یتعلم لیرتاغ بهی، برای تمرین، او لیکبح بهی معاند الحق، اگه کسی با حق اناد داره برای اینکه سرکوبش کنن، در بحث جلوش رو بگیرن، با متوسل به جدل میشن. یعنی با مقدماتی که خودش پذیرفته محکومش میکنن برای اینکه معانده حق سرکوب شد. اینم جدل. و بعضها لیقدر بهی علی مخاطبت الجمهور فی حملهم علی المصالح بما یظنون منه ظنا. بعضی از اینها هست که تعلم می شود تا تحصیل قدرت شود بر سخن گفتن با توده مردم، اون جایی که می خواهند اونها را وادار کنند بر مصالحشون. توده مردم وقت می خواهند وادار کنند که برن دنبال اون چیزی که مصلحتشون هست، اگه بخوام داره تک تکشون برهان اقامه کنن، برای اول هر کنونشون فیلسوف کنن و برهان دارشون اقامه کنن، این کار عملی نمیشه. پس چه کار بکنن؟ سخن بگن با اونها بما یظنون منه ظنا، به ظنیات سخن بگن که برای اونها قابل قبوله، قابل فهمه. اینم خطابه. او یتخیلون تخیلن، یا با مردم اگر سخن خطابی هم نیست، اقلن چیزی باشه که تخیلات نافعی در اونها ایجاد بکنه. بگم مثلا این آمریکا مثل یک سگ درنده میمونه، و این قیاس شعری فرض کنید، مثلا سخن شعری. اما همین باعث این میشه که یک حالت شور یا هیجانی در اینا پیدا بشه. و نظیر مطالبی که در شعر و در حماسه و در جنگ و اینها مفید هست، اینا این فایده رو داره. و جمیع و ذلک مما لا غنیت عن تلخیصه لتکملت الاقسام. وقتی ما برهان رو آموختیم، این فایده ها برش مترتب نمیشه. بخوام این فایده ها رو به دست بیاریم، باید درباره اینها هم سخنی بگیم.
میکنم با همین مبارزه این الهی که جنگ کردین از اون علوم میده به درد تمالات خاص میخوره و از اون اتصال اون نیست چی دو؟ برای مشرفه هسته چون این دلیل به درشون میاد و این مشرفه بودان مقدم داشتیم برای اون طور مشرفه و دونه دونه اون مشرفه توضیح ها اولیش رو خود مبارزه رو بردن و اون الهی اتصالی در آنجا میخور و همون روی که مشترک هست، این روی مدنی مشترک هست نه به علوم خاص، این کمالات خاص
این الا میخوره به کجا؟ فکن اول جمله اینجاست فاما ما یفیده سائر الفنون فکأنه من الامور التي ينتفع به بعضها فی الامور المدنیه المشترکه دون استفاده الکمالات. اولا چرا میگه به بعضها؟ چی؟ پس مغالطه به امور مشترکه استفاده نمیشه.
اگر استفاده
این الا میخوره؟
کمالات خاصه هم
بله؟
کمالات خاصه هم
نمیشه. کمالات خاصه بله؟ برای اینه که ما در مغالطه واقع نشیم تا در چی واقع بشیم؟ مغالطه در مقابل برهانه. برای اینکه برهان رو بشناسیم از مغالطه. پس همون فایده برهان بالعرض به مخاطبه به مغالطه نسبت داده میشه. بله فایده خاصی هست دیگه.
فایده تصور میشه پس منتفع باید ساده بشه.
یونتفع بهی فل کمالات الخاصیه بالعرض لکن من الناس از این جایشون مطلبی را ذکر می‌فرمایند که برای ما خیلی لزومی ندارم و خود دیگه ذکر فرمودن باید بررسی کنیم. می‌فرمایند بعضی از مردم، منظورشون بعضی از کسانی که در منطق کتاب نوشتند یا بحث کردند، اینا هم گفتند که تقدیم جدل هم بی وجه نیست. خوب ما اصلا کتاب جدل رو مقدم بذاریم بر برهان، برای اینکه نگفتیم جدل تمرین هست برای تشکیل برهان. خب پس اول خوبه کار تمرینی را شروع کنیم تا بعد قدرت بر اقامه برهان پیدا کنیم. میگه این حرفای بدبختی زده و چنون بهش حمله کردن که نه این خیلی حرف بی جایی زده، این خیلی حرف پوچیه و این میگه اینقدر استحقاق این انکارها نداشته. بعد ایشون خودش شروع میکنه به اینکه برهان و جدل با هم خیلی جهات مشترکی دارن و نزدیک به هم هست و من وجه میشه گفت اصلا جدل هم واقعا مقدم داشتنش بهتره. لکن من الناس من رعا ان الاسوب، رأیش این بوده که بهتر این است که فنی که جدل را تعلیم میدهد مقدم شود بر این فنی که برهان را تعلیم میده. این حرف های کسی گفته فستون کره ما یقولهو کل در استنکار، این حرفش را خیلی زشت شمردن، با تمام نیرو باش مقابله کردن و رد علیه کل رد ولی سی استحق الرجل کل ذالک النکیر و کل ذالک الرد، این شخص استحقاق این همه رد و فوش نداشت. فان من وسع وقته للتاخر و املی له فی الاجل فسلک ذالک السبیل کان ذالک احسن من وجه. اگر یک کسی واقعا فرصت داشته باشه که اول جلب را بخونه و بعد برهان را و نترسه این که اگر به جدل پردازه دیگه عمرش کفاف نده که برهان رو بخونه، من وسع وقته للتأخر، وقتش وسعت داشته باشه که اول جدل رو بخونه بعد برهان رو تأخیر بندازه و بخونه و املی له فی الاجل مهلت داده بشه درش، یعنی فرصت اینا داشته باشه. فسنه که ذالک السبیل، همین راه را بره، یعنی اول جدل بخونه. کان ذالک احسن من وجه، از یک جهت بهتره. و این کان الاول احسن من وجه، گو این که تقدیم برهان هم یک جهت بهتری دیگری داره. فن الاول احسن، برهان را با مقدم بزنیم بهتر است. من جهت حسن الاختیار و شفقت علی روزگار، برای اینکه ما ترس بر روزگار داریم که از دست ما فرصت بره، خب بهتر اینه که مهمتر هست، لازمتر اونا. انتخاب کنیم. گویا در معرب هم استعمال میشه، خیلی لفظای فارسی هست که عربا هم تعریبش میکنن. حالا اگه دیگران نکرده باشن ایشون کرده. بله. این از یک جهت بهتره، اما جدرم از یک جهت دیگه بهتره. نمیشه از حق گذشت، چرا اینقدر پوش میده به بیچاره؟ و ثانی احسن من جهت اختیار حسن تدریج در تعلم. یکی از چیز در تعلیم و تعلم، یکی از چیزهایی که مطلوبه این است که پله پله آدم بره بالا. وقتی ما میخوام به متعلم یاد بدیم که چگونه برهان اقامه کنه، اول اون چیزی که آسان تر است بهش یاد بدیم، اونی که سهل تر هست بیشتر روش میتونه تمرین کنه کار بکنه، اونا در اختیارش قرار بدیم. بعد وقتی ورزیده شد اون وقت برهان رو بیشتر میدیم. میشه
فقط
در
از دونست
ترس هست که چیزا خاف علیه هست. شفقت اصلش معنی ترس. اشفق نمین ها و همه بله
اشفاق و
مصدر شفقت چیز هم میاد، اسم مصدرش حالا شفقت هست یا شفقه هست، اینشو ضبطشو نمیدونم، اما میاد. در فارسی شفقت معنی مهربانی، در عربی اینجور نیست. بله. و ثانی احسن من جهت اختیار حسن تدریج، برای اینکه تدریج رعایت شده باشه بهتر اینه که اول جدل بکنیم. بعد یه بیانی دارن که ظاهرا امروز نمیرسیم، وقت هست؟ بله بخونیم حالا یه تیکشو. میگن که بیانی دارن در این که چگونه ما جدل را اگر مقدم بدانیم رعایت تدریج شده. میگن برهان و جدل یک جهات مشترکی دارن. خب هر دو که قیاس هستن، این قیاس هم دارای یک ماده ایست و دارای یک هیئتی است. اما ماده هایی که در برهان به کار میره خیلی هاش در جدل هم به کار میره. بسیاری از قضایایی هست که برهانی هست، یقینی هست، مطابق با واقع است، اما در جدل استفاده میشه ازش از جهت اینکه مورد قبول خصمه. یعنی تفاوتش فقط به اعتباره. اگر ما یک قضیه را به ما انها مشهورتون اخذ کردیم و روش بحث کردیم میشه جدل. اما به ما انها صادقتون و مطابقتون للواقع اگر اخذ کنیم میشه برهان. بسیاری از قضایا هست که با اینکه مشهور هستن صادق هم هستن. جور نیست که هر مشهوری دروغ باشه. رب و شهرت لا کذب لا چی لا اصل له. اما نه اینکه هر چی شهرت هست که همش دروغه. پس بسیاری از مشهورات صادق هستن و اینها میتونن در برهان هم استفاده بگیرن، اما لا به معنی ها مشهورتون بل به معنی ها صادقتون. پس این قضایا را ما اگر در جدل بیاموزیم، بعد که فهمیدیم صادق است، همین جدل به شکل برهان در میاد و یا اثبات این که اینا صادقند و مطابق با واقعند مشکله، اما اثبات این که مشهور است خیلی آسان، مورد قبول عمومی است. پس ما از اینها شروع بکنیم، از قضایایی که مشهور است و قبولش آسان تر است و احتیاج نداره که اثبات کنیم مطابقتش با نفس الامر، به همون مشهوریتش اکتفا کنیم. این قضایای زیادی رو میتونیم در دسترس متعلم قرار بدیم که روش تمرین بکنه و قیاس تشکیل بده و قیاس جدلی. بعد از اینکه اینا معلوم شد که اینا یقینی هستن و مطابق با واقعا، همین شکل قیاس در میاد میشه برهان. بعد استدراک میکنن که میگن بسیاری از مشهورات صادقند، اما اینجور نیست که هر صادقی مشهور باشه. بله بعضی از قضایایی هست که صادق هم هست ولی مردم درکش را نمی کنند، اون دقتی را که باید درش به کار میبرند نمیبرند، یقینی بهش پیدا نمی کنند، مشهور نیست، اما یه قضایای صادقی است. ولی از این طرفش بسیاری از مشهورات هست که صادق هم هست و ما میتونیم در برهان ازش استفاده کنیم. این یک قسمت هست که ما در برهان از استفاده میکنیم، از قیاس، قیاسی که مبتنی است بر مباب مشهوره. ممکنه شما بگید ما میتونیم در برهان از استقراء هم استفاده کنیم، بعضی از مقدمات برهان میتونه استقرایی باشه. در اونجا هم در استقراء باز دو جوره، استقرایی وقت هست، استقرایی واقعی تام هست که مفید یقینه به درد برهان میخوره، یه وقت استقرایی است که ظاهرش این است که تام هست ولی در واقع تام نیست، یا ادعا میکنه طرف که استقرایی تام کردن ولی استقرایی تام در واقع نیست، این به درد جدل میخوره. استقرایی که ظاهرش تام هست یا ادعای تمامیت شده در جدل ازش استفاده میشه، میگه خب حالا شما که میگید اینجوره پس بر اساس این استقرا حکمی رو بعدش استنتاج میکنیم و اقهام میکنیم، خصم را کبحش میکنیم، محکومش میکنیم که باید پس این رو بپذیریم. پس میبینیم که در استقرا هم در برهان ازش استفاده میشه در صورتی که تام باشه، در جدل استفاده میشه از اون جهت که ادعای تام بودنش شده یا ظاهرش این است که تام بود. خب میدیدی در بحثا میگه همه آدم های دنیا اینجور هستن، اون 100 آدم های دنیا رو ندیده، ناخه ما آمار گرفتیم همه مطلب اینجور، همه میدونیم همه طلب ها وضعشون خرابه، مثلا یا مثلا این سای دیگه، خب بابا چند تا طلبه رو تو دیدی؟ کدوم هاشون دیدی؟ ناخه ما آمار گرفتیم همه آمار کذب بود، از این حرف ها میزنن. خب بسیار خوب، پس شما ادعا میکنید استقرای تامیست، اون وقت آدم ازش نتیجه میگیره که پس باید لازمش اینه اینجور کنید، پس لازمش اینه و محکومش میکنید با همون ادعای خودش. پس استقرا هم مشترک بین برهان و جدل هست، منتها در برهان استقرای تام و واقعی باید باشه، در جدل استقرای تام ظاهری و ادعای. و ذلک لان مدار الجدل انما هو على القياس والاستقراء، مدار جدل بر قیاس استقراء است، اما قیاس استقراء دو جوره، کل من کل واحد منهما برهانی و غیر برهانی. قیاسات برهانیه اولا یعنی اون مقدمات، اون قیاساتی که از مقدمات اولیه تشکیل شده و خودش دیگه برهان نداره، یعنی از بدیهیات تشکیل شده، هی المؤلفه من مقدمات محسوسه و مجربه و اولیه، او اولیت القیاس مثل فطریات یه قیاس از کنم زمینی داره، کما ستقف علی، اینا بعدها خواهیم گفت. اینجور قیاس ها میشه قیاسات برهان، ولی استقراءات البرهانیه هی المستوفیت المذکوره، اون استقراءاتی است که استیفاء شده باشه درش، یعنی تام باشه. فاما القیاس الجدلی فهو من المقدمات المشهوره، استقراء جدلی از مستوفیه به حسب ظاهر است، یعنی استقرایی که در ظاهر می نماد که تام است ولی در واقع تام نیست، او به حسب دعوا، ادعای طرف اینه که استقراء تام کرده، جدل از اینا هم تشکیل میشه. و کل مقدمت محسوسه او مجربتن او اولیه فنها مشهورتن او فی حکمها و فی حکمها، مقدمات مجرب خب همه در اختیارشون هست، محسوسه همه در اختیارشون هست، همه چش دارن میبینن، گوش دارن میشنون، طبعا مشهور هم میشه چون در اختیار همه هست، او فی حکمها که ولو به خاطر اینکه توجه ندارن، وقتی بهشون توجه داده میشه ممکن غفلت داشته باشن، الان وقتی بهشون توجه داده میشه تصدیق میکنن، مشهور بالقوه است، ولا ینعکس، اما اینجور نیست که هر چی مشهور باشه راست باشه، گاهی مشهورها هست که دروغه، واقعیت هست. در استقرا فهم استقرا کل استقرا این حقیقیه، فهم ایزن استقرا اون به حسب ظاهر، اگه استقرا واقعا تام باشه خب ظاهرش هم تامه، نمیشه استقرای واقعا تام باشه و ظاهر نداشته باشه، اما اینجور نیست که هر استقرایی که به حسب ظاهر تام هست یا ادعای تام بودنش رو میکنن در واقع تام باشه. پس میبینیم که مقدمات برهان به درد جدل هم میخوره، اما لا به ما انها صادقتون بل به ما انها مسلمتون یا مشهورتون. ولیس کل ما اورد فی الجدل فهو شیء بعید عن البرهان. اینجور نیست که هرچی در جدل هست یه چیزایی اصلا بیگانه از برهان، ربطی از برهان نداشته، بل کثیر من المواد البرهانیه مذکوره فی الجدل، همون موادی که در برهان ازش استفاده میشه در جدل هم ذکر میشه. لکنها، پس فرقش چیه؟ لکنها لم تؤخذ من حیث هی صادقتون، اون مقدمه رو به معنی صادقتون مطابقتون للواقع اخذ نمی کنند. حالا صادقتون به وسط در غیر بدیهیات، او بلا وسط در بدیهیات، بل من حیث هی مشهورتون، چون بل اساس مشهوریت هست قیاس میشه قیاس جدلی، اگه بعد ثابت شد صادق بودنش میشه برهان. ولو اخذت من حیث و هی صادقتون، اگر بنا بود که از اون جهتی که این قضایا صادق هستن در جدل عقد بشه، پس باید تکیه روی صدق باشه. وقتی تکیه روی صدق بود دیگه به همه مشهورات نباید اعتماد بکنه. پس معلوم میشه که همین مقدمات رو که در جدل عقد میکنن به معنی ها مشهورتون هست، لا به معنی ها صادقتون. اما رو و ما تکون مشهورتن و چیز صادقتن و وقتی صدقشون ثابت شد میشه برهان. ولو اخذت من حیث و هی صادقتون لم یرضا به مشهورات غیر صادقه، رضایت نمیدادن به مشهوراتی که صادق نیستن، با اینکه میبینیم در جدل به اینها رضایت میدن. فالمادت الجدلیت الاولا هم من المادت البرهانیت الاولا، موادی که در جدل استفاده میشه، مواد اولاش، یعنی قبل از این که جدلی روی جدل بیاد، ما گاهی برای یه مطلبی برهان اقامه میکنیم از بدیهیات، مطلب برهانی باز مقدمه میشه برای برهان دیگری، اون مواد اولیه رو میگیم و همینطور مواد اولیه جدل را. ممکنه جدلهایی بشه روی غیر مشهورات اما مبتنی هست برای یه چیز جدل دیگری که قبلا شده و طرف اونا پذیرفته، جدل بین الاثنین نیست. مقدمات اولیه جدل که هنوز مطلبی ثابت نشده میخوان روش بحث بکنن، فقط اون چی دارن مشهوراته، اونها اهم است از برهان. مواد برهانی اول، مواد برهانی اول میتوان در جدل ازش استفاده کرد به معنی ها مشهورتون، ولی مواد کل مواد جدلیه را در برهان نمیشن استفاده کرد. پس بینشون، بین نسبتش بینشون اما خاص مطلقا نه، سیتشعب البرهان الى مواد لا تكون مشهورتن، بله براهین در درجات بعدی به یه جاهایی میرسه که دیگه مشهور نیستن. ما نمیگیم در هر برهانی مقدماتش حتما مشهورم خواهد بود، نه، مقدمات اولیه برهان، یعنی اولین برهانی که شما میخواد اقامه کنید که از بدیهیات باید باشه، بدیهیات مشهورم هستن. بله نه، سید شعب البرهان را مواد لا تکون مشهورتن، بعدا شعبه شعبه ای از برهان براهین خواهیم داشت که اونا از مواد غیر مشهور داشتن، لیکن لیست تلک المواد بالمواد الاولا للبرهان، ما تکیمون از اول روی مواد اولای برهان جدل بود. و ما از آلک، خب این ناز راجب موادش بود، یه چند سر دیگه هم ایشون دارن راجب نسبت هست، اونا بخونم یا دیگرشون میشه خواهیم. سه چهار ساعت داریم میخواد بخونم. خب گفتیم که برهان و جدل هر دو مادهی دارن و هیئتی دارن و بین این مواد یک نسبتی لحاظ میشه. اینجور نیست که ما هر دو تا قضیه یقینی را هر شکلی باشه وقتی ما ترکیب بکنیم برهان ازش به وجود بیاد، یه نسبت خاصی باید بین این را لحاظ میشه. مثلا در شکل اول باید کبرا هم از صغرا باشه، یعنی اون کلی باید باشه، صغرا موجب جزئیه باید باشه، مثلا در این شکل خاص یه نسبتی باید بین حدود برهان، حدود برهان یعنی صغرا و کبرا، کما اینکه حدود قضیه یعنی موضوع محمول، حدود حد یعنی اجزای حد، حدود برهان باید باشه به هم نسبتی داشته باشه. این نسبتی که بین برهان باید لحاظ بشه، بین حدود برهان و نسبتی که البته در برهان یه حد به معنای دیگه هم میگیم که عبارت باشه از موضوع محمول اکبر و اصغر و اوسط، حد حدود برهان در اصطلاح عامش واقعا همینه، حد اکبر موضوع از در یک قضیه و محمول از در قضیه دیگه. یعنی موضوعات در اصغر و در نتیجه. در حال حدود برهان باید بینشون نسبت هایی باشه. این نسبت سنجی هایی که میشه هم در برهان این نسبت ها وجود داره هم در جدل. جدل هم نمیشه بین دو تا قضایی که نوآور بود هستن آدم برهان جدل بکنه. در نسبت مشترک هست برهان و جدل، همین نسبت هایی که باید در برهان رعایت بشه در جدل هم باید رعایت بشه. در مواد اندکی فرق میکنن، یعنی هر مقدمه این که در براهین اولیه استعمال میشه در جدل های اولیه هم استفاده میشه ولا عکسه. پس در مجموع ما برهان و جدل رو که حساب میکنیم در نسبت که مشترکن، در مواد اولیه شون جدل اعم است از برهان، پس میتونیم بگیم جدل اعم. در اون چیزایی که مشترکن که مشترکن، فقط مواد اولیه شونن که فرق دارن، اونم فرقشون به عموم و خصوصه، پس جدل اعم است. و سیر از اعم به اخر سهل‌تر است، پس بنابراین جا داره که از جدل هم شروع بشه. این بی‌وجه نیست. همه این حرفا را این بود که قول اون بنده خدا که خیلی کتک خورده بود، شیخ طرفداری از مظلوم میکنه، طرفدار محرومین بود.
برهان جدلی هم برهان باشه هم جدل،
باید به دو نظر بهش نگاه کرد دیگه. مقدماتش یا به ما نامشهوره عقص میشه جدل دیگه، برهان نیست. بله بله خودش شیخ تصریح کرد ما جدلی داریم نه برهان جدلی. این چیز شد کوسا و ریشبهنه، این نه بستگی به نظر داره. شیخ گفت به ما انها صادقان اگر عقص کنیم، یعنی از این جهتی که ثابت شده و یقینی هست عقص کنیم، این برهانه. یه وقت میگه ما کار به واقع نداریم، تو که قبول داری که مردم که میدونی همه همین رو میگن، برای این اساس وقتی بحث میشه جدله. بله یک قضیه خاص خارجی، یک قیاس خاص خارجی میتواند هم برهان باشد هم جدل، اما با اعتبار فرق. و ما ازالک، این که راجب برهانش، راجب موادش، علاوه بر این فإن النسبة لک فی